معده و دستگاه غذایی و گوار شما طرز خلق شد که فقط سالم قبول میکنه، ناسالم رو بالا میاره. فطرت ما هم همینطوره، گناه رو بالا میاره، ما تحمیل کردیم. اینا که معتادن علیه دستگاه گوارش خودشون تلاش و کوشش کردن این رو بیمار کردن، یعنی سم قبول میکنه. ما را خدای سبحان با فطرت طیب و طاهر آفرید، فرمود به این که به نفس ما سبحا فالهما فجورا، یه لوح خالی ما نداد که بیا بنویسیم، که یه ظرف خالی ما نداد، که همون طوری که به ما شامه داد که فقط از بوی خوب لذت میبری، از بوی بد بدمون میاد دیگر. شامه ما اینطوره، لامسه ما اینطوره، باصره ما اینطوره، سامعه ما اینطوره، همه چیز زیبا آفرید که گراش به خوب داریم، وقت ما میام به هم میزنیم. فإن للذین ظلموا ذنوب، ذنوب اون دل به پرآب را میگوین. و فرمود به این که این گروه سهمی از عذاب دارن مثل گروه های دیگر. و از طرفی هم زن برا زن گفتن چون دنباله قرار دارد، اون آخر قرار دارد و مستلزم یک عقوبتی است. عقوبت هم که عقوبت میگن چون عقب گناه پیدا میشود، زن بم به همین مناسبت است. فرمود به این که اینا که ستم کردن ذنوب دارن، ذنوب اون دل و پر آب است، از نصیب به ذنوب یاد میشود، اینا هم سهمی از عذاب دارد مثل سابق. ما گفتیم ما اتل لذین من قبله من رسول الا قالوا ساحر و مجنون، اینا که در عصر شما هستند ذنوبی از عذاب دارن مثل نسلهای گذشته که اونها هم ذنوبی یعنی سهمی از عذاب داشتن مثل ذنوب اصحابهم. فلا یستعجلون، عجله نکنید، خب عذاب به شما میرسه دیگه. دیگران معذب شدند و رخت بربستن که بعضی از اونها، قصه عاد و ثمود رو گفتیم، قصه فرعون رو گفتیم، قصه نوح رو گفتیم، تا همین سوره مبارکه زاریات، نصیب شما هم میشه، نوبت شما هم میرسد دیگر. فویل للذین کفروا من یومهم الذی یوعدون، اون روز وای به حال شما میرسد دیگر. حالا یا ممکنه در دنیا باشد فقط نه آخرت، یا در آخرت باشه نه در دنیا، یا لهم خزی و فلحیات دنیا فل آخرت، بعضی گرفتار هر دو عالم هم دیگر. چون که مؤمنان بهره هر دو عالم میبرن، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فل آخرت حسنه، نسبت به یه عده دیگر فهمون روزی وعید اینها میرسد، حالا یا در دنیا یا در آخرت. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، الحمد لله.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب،
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو معارف، با ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی در خدمت شما گرامیان هستیم. اجازه بدید که محضرتون عرض کنم که لحظاتی قبل با شما عزیزان برنامه برکرانی نور رو شنیدیم که در این برنامه آیات 52 تا 60 سوره مبارکه زاریات با کلام ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی تقدیم حضورتون شد. تاریخ حدیث موضوع برنامه حدیث در گذر زمانی که از این لحظه به بعد از رادیو معارف برای شما پخش میشه.
عبدالله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر،
حدیث در گذر زمان،
علی محمد عرف الصواب و وفي أبياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجاج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که نامش حرز جان هاست، ثنایش جوهر تیغ زبان هاست. سلامی به لطافت گلهای بهاری به شما که دل در گرو محبت محمد و آل محمد دارید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان، در برنامه حدیث در گذر زمان به پیدایش و سیر تطور حدیث و دانش‌های حدیثی و دوران‌های مختلف آن می‌پردازیم. در برنامه‌های پیشین به وضعیت حدیث در دوران امام باقر و امام صادق علیهم السلام اشاره کردیم و گفتیم عوامل مختلفی سبب شد تا زمینه برای نشر علوم متعدد به مدد ایشان فراهم آید. از این رو درباره حضرت باقر علیه السلام گفته اند از هیچ یک از فرزندان امام حسن و امام حسین علیهم السلام آنچنان که از امام باقر علیه السلام علومی مانند تفسیر، کلام، فقه و احکام صادر شد ظاهر نگشته است. ابو زهره پژوهشگر معاصر مصری نوشته است امام باقر وارث امام سجاد در امامت و هدایت مردم بود و علمای همه سرزمین ها به خدمت او می شتافتند و از او دانش می آموختند. از جمله بزرگان فقه و حدیث برای یادگیری به سوی او می رفتند. امام صادق علیه السلام نیز در عصر خیش نام‌آورترین فرد در مسائل علمی بودند و آوازه ایشان در سرتاسر ممالک اسلامی شنیده می شد. بدین سبب هیچ یک از امامان دیگر ما به قدر آن حضرت شاگرد نداشته اند و به تعداد روایات ایشان روایت نقل نشده است. امروزه در کتاب‌های شیعه و اهل سنت به روایات متعددی برمی‌خوریم که از امام صادق علیه السلام نقل شده است. ابن حجر محدث و متعصب اهل سنت درباره آن حضرت نوشته است مردم از او چندان نقل کردند که آوازه آن به همه شهرها رسید. امامان بزرگی مانند یحیی ابن سعید، ابن جرعی، مالک، سفیان ابن عیینه، سفیان ثوری، ابو حنیفه، شعبه و ابو ایوب سجستانی از او روایت کردند. مهمترین عامل در موفقیت امام باقر و امام صادق علیهم السلام در آموزش حدیث به راویان شیعه و سنی آن بود که زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در زمان این دو امام بزرگوار به ویژه حضرت صادق علیه السلام مساعد و آماده بود. در این بخش از برنامه حجت الاسلام و المسلمین سبحانی نیاب پژوهشگر و مدرس دانشگاه این موضوع را شرح می‌دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم این برنامه، باز هم مانند برنامه‌های پیشین در خدمتتون هستیم با نگاهی به احادیث ائمه در تاریخ حدیث. رسیدیم به بحث عصر امام باقر و امام صادق علیهما السلام. در برنامه پیش عرض شد دوره این دو امام بزرگوار رو دوره شکوفایی حدیث می نامند، به دلیل آن که شرایط مساعد سیاسی اجتماعی باعث شد این دو امام این سیاست رو اتخاذ کنند که به جای ورود به فاز سیاسی یا فازهای دیگر، نهضت علمی خودشون رو وجهه همت قرار بدند و وظیفه خود را این گونه دیدند که باید دانش اسلامی و دانش نبوی و علوی را توسعه بدند و مکتب تشیع را در حقیقت پایه‌گذاری کنند. تشیع جعفری مدیون زحمات امام صادق و امام باقر علیهما السلام است در حوزه‌های مختلف که بحث خواهیم کرد. تقریبا می توان گفت نزدیک به 70% احادیث شیعه از این دو امام بزرگوار است و نقش امام باقر و امام صادق، به ویژه امام صادق علیه السلام که دوران امامتشون طولانی تر بوده است، در توسعه مذهب تشیع و تبیین علمی آن نقش بی نظیر و خیلی پررنگی است. شرایط سیاسی اجتماعی عصر این دو امام برخی از مواردش گفته شد. یکی از این شرایط این بود که به دلیل باز شدن فضای سیاسی، کسانی که از دوره‌های پیشین از پیامبر یا امام علی یا امامان دیگر سلام الله علیهم اجمعین سؤالی به خاطرشون می آمد یا حدیثی از آن بزرگواران شنیده بودند که نیاز به توضیح داشت، که درباره اون حدیث سؤالی داشتند، با مراجعه به دو امام زمان خودشون، امام باقر و امام صادق علیهما السلام، در حقیقت از اون حدیث های پیشین می پرسیدند و اون حدیث رو مورد سوال قرار می دادند، یا درباره صدور آن حدیث از پیغمبر سوال می کردند، یا درباره معنای آن حدیث پیامبر اکرم از امام صادق علیه السلام سوال می کردند، و یا درباره احتمالات دیگر معنایی و کشف معانی عمیق تر سخنان پیامبر از امام باقر و امام صادق علیهما السلام پرسش می کردند. این مسئله که بعدها به پدیده عرضه حدیث نام بردار شد، در تاریخ حدیث شیعه از ابتدا تا انتها بوده، اما اوجش در زمان این دو امام است و موارد متعددی وجود دارد که امامان ما احادیثی را که در بین مردم شایع و رایج بود میشنیدند و یا تایید میکردند که از امام یا معصوم پیشین صادر شده، و یا اون رو رد میکردند و یا پس از تایید معنای آن را اصلاح میکردند یا تعمیق میبخشیدند. در هر صورت این نیز یکی از شرایطی بود که در این زمان به وجود آمد.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
با این ویژگی ها، با این شرایط اجتماعی و سیاسی، امام صادق و امام باقر علیهما السلام کوشش های کم نظیری انجام دادند. کوشش های این دو امام در چند عامل قابل دستبندی است. اولین کاری که در تلاش های علمی این دو امام بزرگوارمون میتونیم بشماریم، آموزش و انتشار حدیث و سپس تولید کتب اصلی حدیثی که اصل نامیده می شد هست. در حقیقت اولین تلاش مهم این دو امام بزرگوار نشر احادیث است. مجموعه سخنان امامان ما در این دوره در بیان و قلم شاگردانشون آمد و تبدیل شد به نوشته های حدیثی که بعدها به عنوان گنجینه اصلی و میراث ماندگار احادیث امامان ما در قالب کتابهایی که اصل نامیده می شدند جمع‌آوری شد و تعداد متعدد و فراوانی از این اصول به وجود آمد، هرچند مشهور شد به اصول 400 گانه، اصول 400، اما تعداد دقیق آن احتمالاً خیلی بیش از این بوده است و این اصول و این کتب اصلی بعدها منبع حدیثی کتاب‌های مهم ما، کتب اربعه حدیثی ما مثل کافی و فقیه و تهذیب و استبصار شد. یعنی کتب اربعه حدیثی ما شیعیان که در قرن چهارم و پنجم نوشته شد، در حقیقت منبع و مدرک اصلیش همان اصولی است که در عصر صادقین علیهما السلام رشد و رونق فراوانی یافت و احادیث این دو امام مانند دوره‌های قبل و بعد خودش در کتاب‌ها نوشته شده بود.
لا اله الا الله
دومین کوششی که در مجاهدت علمی این دو بزرگوار میتونیم بشماریم و فهرستش کنیم، بحث تربیت شاگردان زبده و فقیه است. امام صادق و امام باقر علیهما السلام شاگردانی داشتند که عمر خودشون رو تماماً صرف مباحث علمی کرده بودند. در دوره‌های پیشتر افرادی بودند عالم، نقاد، سوال کننده، اما اینها در کنار زندگی خودشون، در کنار تلاش‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خودشون به مباحث علمی و حدیثی هم می‌پرداختند. اما در عصر این دو امام بزرگوار افرادی تربیت شدند که فقط و فقط به بحث‌های علمی پرداختند و در حقیقت عمر خودشون رو مصروف کردند برای نهضت علمی امامانشان. اصحاب امام صادق علیه السلام رو تا 4000 نفر هم گفتند. فقط جناب شیخ طوسی در کتاب رجال خودش 3200 اسم برای شاگردان امام صادق علیه السلام می آورد. افراد بسیار معروف و مهمی در زمره شاگردان آقا امام صادق علیه السلام به شمار میان. افرادی مثل جابر ابن یزید، ابان ابن تغلب، برید اجلی، ابو بصیر مرادی، ابو حمزه سومالی، محمد ابن مسلم، معاویه ابن عمار، زراره، همران، عبدالملک و بکیر که این چهار نفر برادرند و فرزندان اعین هستند، مجموعه مهمترین افرادی هستند که افتخار شاگردی امام صادق علیه السلام را هم درک کردند. فضیلت و امتیاز این افراد به قدری بود که گاهی خود امامان ما در مدح و ستایش اونها سخن گفتند. این خیلی مهم است که توثیق یک راوی و ستایش یک راوی توسط خود امام معصوم صادر شده باشد، به اصطلاح توثیق خاص داشته باشد. امام صادق علیه السلام در مدح و ستایش بعضی از یاران پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام می‌فرمایند: کسی را نیافتم که یاد ما و احادیث پدرم را زنده نماید مگر زراره، ابو بصیر مرادی، محمد ابن مسلم و برید ابن معاویه. اگر ایشان نبودند کسی را توان یافتن و استنباط راه هدایت نبود. آنان پاسداران دین و امینان پدرم بودند. باز در بیان دیگر امام صادق علیه السلام درباره جناب زراره که شاید فقیه ترین یاران امام صادق بتوانیم او را معرفی کنیم، درباره زراره می‌فرماید: خدا زراره را رحمت فرماید که اگر زراره نبود آثار نبوت که همان احادیث پدرم است همگی تباه گشته بودند. خوشا به سعادت اون فردی، اون راوی، اون عالمی که امام معصومش اون رو این گونه ستایش کند.
الله یا الله مولانا یا الله 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 مولانا یا الله مولانا
یکی دیگر از کوشش‌ها و تلاش‌های علمی امام صادق علیه السلام و همچنین امام باقر علیه السلام تعمیق معارف علمی بود. آنطور که عرض شد، برخی از مباحث علمی که در میان مردم رایج بود، مباحث علمی دینی، مباحث احکام، مباحث اخلاق، مباحث اعتقادی و کلامی که در قالب احادیث پیامبر یا ائمه پس از ایشان علیهم السلام رایج بود در میان مردم، یا اعمال عبادی که مردم یاد گرفته بودند و عمل می کردند و به آن باور داشتند، به عصر صادقین علیهما السلام که رسید مورد دقت بیشتر این دو امام قرار گرفت و تعمیق شد. نمونه های از آن در کتاب ها آمده است. مثلا در زمانی امام صادق علیه السلام از هشام ابن سالم می‌خواهد که اوصاف الهی را برخی از اوصاف الهی را جناب هشام توصیف کند و بیان کند. هشام آنچه که بلد بود خدمت امام خودش پاسخ میده و اوصاف خدای متعال را بر اساس دانسته‌های خودش بیان می‌کنه. پس از شنیدن این حرف‌ها امام علیه السلام بر توصیف او اندکی اشکال می‌گیرند، خورده می‌گیرند. وقتی هشام از آقا درخواست میکند که همین مباحث رو آنگونه که حقش هست برای او بیان کند، امام صادق علیه السلام بر اساس ضوابط علمی و حقیقت مطلب آنطوری که درست است اوصاف خدای متعال رو بیان میکنه. پس از این صحبتها هشام افتخار میکنه و به خودش در این جلسه مباهات میکنه و ابراز میدارد که من آگاه ترین و داناترین مردم به توحید و خداشناسی هستند. یکی یکی دیگر از کوشش‌های حدیثی امامان بزرگوار ما تأثیرگذاری بر دانشمندان اهل سنت است. آنانی که در اعتقاد و باور امامت امامان ما را قبول نداشتند، اما علمیت آن بزرگواران را معتقد بودند و معترف. کسانی که با جلوگیری از نشر حدیث پیغمبر اکرم در سده اول دستشون از بسیاری از معارف نبوی و احادیث ناب پیامبر اکرم کوتاه شده بود و در حقیقت معارف دینیشون خیلی کاسته شده بود و به همین خاطر به خصوص در بحث‌های فقهی به راه‌های نادرست علمی مثل قیاس و استحسان و اعمال و سلیقه و اینها می‌پرداختند، با مراجعه به امامان یا شاگردان امامان سوالات خود را پاسخ می‌گرفتند. ابو حنیفه که خود از بزرگان علمای اهل سنت هست، ایشان هم شاگردی امام صادق را و هم شاگردی شاگرد امام صادق جناب محمد ابن مسلم را جزء افتخارات خودش می داند و بسیاری از سوالات خودش را پاسخ می گیرد. راویان دیگری هم در زمره شاگردان امامان ما هستند که جزء اهل سنت به حساب می آیند. افرادی مثل محمد ابن مسلم زهری، محمد ابن منکدر، اوزائی، یحیی ابن کثیر، اعمش، اینا راویان اهل سنتند که از امامان ما حدیث نقل کردند و زانوی ادب و شاگردی در برابر امامان ما زده اند. یکی از مشهورترین این افراد جناب اسماعیل ابن ابی زیاد هست که به سکونی مشهور و معروف است. جناب سکونی که انسان اخلاقی و راستگویی بود، اگرچه جزء راویان اهل سنت به حساب می آمد، اما سخنان او را و راستگویی او را علمای ما تأیید کردند و روایاتش موثق و مورد اعتماد به شمار آمده و در کتب حدیثی ما شیعیان نیز او از امام صادق علیه السلام حدیث نقل می کند. پس باب علم امام صادق علیه السلام حتی بر کسانی که امامت آن بزرگوار را قبول نداشتند باز و مفتوح بود و آن بزرگوار مانند خورشیدی نورانی بر همه افاضه و نوربخشی داشتند. انشاءالله در برنامه بعدی به شیوه های نشر حدیث دوره دو امام بزرگوارمان خواهیم پرداخت.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان.
همچنان از رادیو معارف با برنامه حدیث در گذر زمان در خدمت شماییم. در بخش میراث مکتوب برنامه این هفته جناب آقای دکتر هادی حجت، عضو هیئت علمی دانشکده حدیث، استبصار مرحوم شیخ طوسی را معرفی می کنند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان. در جلسات گذشته با سه کتاب از کتاب‌های جوامع حدیثی شیعه آشنا شدیم. چهارمین کتاب از این مجموعه کتاب ارزشمند استبصار هست، اثر دیگری از مرحوم شیخ طوسی. اسم کامل این کتاب الاستبصار فی مختلف من الاخبار هست، یعنی کتابی که موجب بصیرت و روشنگری در باره روایات مختلف و به ظاهر متعارض میشه. این کتاب رو به اختصار استبصار هم میگن و در بعد از آثار با رمز سا از این کتاب یاد شده. به مجموع کتاب تهذیب و استبصار گاهی از باب تقلیب تهذیبین اطلاق میشه، مثل شمسین که برای ماه و خورشید به کار میره، تهذیبین هم برای تهذیب و استبصار به کار رفته. این اثر ارزشمند مرحوم شیخ طوسی بعد از دو کتاب فقهیشون، یعنی تهذیب و کتاب النهایه، نوشته شده و موضوع این کتاب صرفاً روایات متعارض موجود در کتاب تهذیب هست. در جلسه قبل خدمتون عرض شد که تهذیب روایات مختلف و غیر مختلف رو با هم داره، اما این مجموعه صرفاً روایات مختلف، یعنی به ظاهر متعارض درش جمع شده و در واقع بخشی از کتاب تهذیب الاحکام هست و میشه این مجموعه رو به عنوان تلخیص تهذیب الاحکام هم ازش یاد کرد. مرحوم شیخ هدفشون رو از تدوین این کتاب در مقدمه اینجوری بیان میکنن که میگن گروهی از اصحاب عالم ما چون کتاب بزرگمان به نام تهذیب الاحکام و روایاتی را که درباره حلال و حرام در آن جمع آوری کرده بودیم دیدند و ملاحظه کردند که مشتمل بر اکثر روایات فقه و ابواب احکام است، خواستند که جداگانه و به اختصار به احادیث اختلافی هم پرداخته شود. از این رو از من درخواست کردند تا کتاب دیگری به نگارش درآورم و در آن ابتدا احادیث مطابق فتوا و سپس روایات مخالف را جمع آوری کنم و به بررسی وجه جمع بین آنها بپردازم. بلی، ایشون این کتاب رو تدوین کردن و میشه بگیم این مجموعه یک مجموعه ارزشمند اختصاصی و تخصصی هست در زمینه روایات متعارض. این مجموعه مشتمل بر یک مقدمه و سه بخش هست. دو بخش اولش به روایت مربوط به عبادات اختصاص داره و بخش آخر هم سایر ابواب فقهی، از حالا معاملات تا حدود و دیات رو در بر میگیره. آخرین بخش کتاب استبصار مشیخه این اثر هست که دربارش قبلا توضیح دادیم و این مشیخه طابق با اینن مشیخه‌ای هست که کتاب تهذیب الاحکام داشته. در باب تعداد روایات استبصار باید خدمتون عرض کنیم که این مجموعه حدود 5500 روایت رو دربر داره، چون بخشی از کتاب تهذیب هست و تهذیب 14000 روایت فقهی داشت. با توجه به این دو آمار میشه مشخص کرد که تهذیب الاحکامی که 14000 روایت داشته، 5500 روایتش روایات به ظاهر مختلف و متعارض هستند که ایشون سعی کردن در این دو کتاب به حل تعارض‌ها و تفاوت‌های ظاهری بین روایات بپردازن. بنابراین کتاب استبصار به لحاظ تعداد روایت چیزی بیشتر از کتاب تهذیب نداره و شاید از این باب که یک مجموعه اختصاصی در روایات متعارض بوده، این مجموعه ارزشمند و جزو کتب اربعه نام بردن، بلا چیزی بر تعداد روایاتی که در سه کتاب قبلی وجود داشته اضافه نمی کنه. از ویژگی ها و امتیازات کتاب استبصار میشه چند مورد رو بهش اشاره کرد. یکی این که این مجموعه اولین اثری هست که در فقه شیعه به صورت مستقل به جمع بین روایات مختلف پرداخته. نکته دیگه اون مطالبی هست که مرحوم شیخ طوسی در مقدمه کتاب استبصارشون در بحث مبانی ترجیح روایات آوردن که یک مجموعه بسیار ارزشمند در حوزه مباحث فقه الحدیث شیعه به شمار میره. خصوصیات مشترکی که بین تهذیبین وجود داره، یکی این که مرحوم شیخ برای تألیف این دو کتاب ارزشمند از منابع بسیار ارزشمند و متعددی که در اختیارش بوده، از اون اصول 400 گانه و تألیفات اصحاب که در کتابخانه های بزرگ اون عصر وجود داشته استفاده کرده و بخش از این کتاب ها بعدها به دست ما نرسیده و مرحوم شیخ تونسته با تدوین این دو اثر ارزشمند حجم زیادی از روایات رو حفظ کنه و از نابودی اونها جلوگیری کنه. و همچنین جمع بین روایات هست که در این دو کتاب به صورت خیلی بارز این ویژگی وجود داره. بحث از کتاب استبصار رو به همینجا به پایان میبریم. دوستانی که علاقمند باشن در باب کتاب‌های جوامع حدیثی شیعه اطلاعات بیشتری داشته باشن، میتونن به کتاب جوامع حدیثی شیعه تألیف این جانب مراجعه کنن و توضیحات بیشتر رو در اونجا ببینن. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله
در لحظات پایانی 33 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان برایتان روزگاری سرشار از امید و توفیق آرزو مندیم. خدا نگهدار.
سپید و نورانی در آسمان جاری، پیام نو دارد کتاب بیداری، پیام نو دارد کتاب بیداری، به هر که با پاکی تو را تلاوت کرد، خدا سعادت را به او عنایت کرد، به او عنایت کرد. بیا تلاوت کن
نسیم و باران را کتاب بیداری صحیفه جان را
بیا تلاوت کن نسیم و باران را